بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل اول، دوراهی طغیان و اطمینان. جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در ابتدای جلسه روایتی از امام صادق علیه السلام رو تقدیم میکنم و بحثمون رو با همین روایت انشالله آغاز خواهیم کرد و در واقع این روایت تلیعه این مباحث ما توی این شبها خواهد بود انشالله. روایت از امام صادق علیه السلام در کتاب تأویل الآیات مرحوم استرآبادی اومده، بزرگان دیگری هم نقل کردن این روایت رو. مرحوم سید هاشم بهرانی در تفسیر برهان نقل کرده، مرحوم مجلسی در بهار نقل کرده. روایت بسیار در خور توجهی است و خیلی نکات خواهد داشت برای ما انشاءالله. امام صادق میفرمایند که اقرأوا سورة الفجر فی فرائضکم و نوافلکم. سوره فجر رو بخونید توی نمازهای واجب و نمازهای مستحبیتون. سفارش میکنن امام صادق علیه السلام به اینکه با سوره فجر انس داشته باشید. بعد این تعبیر رو به کار می‌برن که تعبیر بسیار خاصی است، تعبیر بسیار ویژه‌ای است. می‌فرمایند فإنها سورة الحسین بن علی علیه السلام. سوره فجر سوره امام حسین. ما کمتر شبیه این تعبیر رو توی روایتمون داریم. کم پیش میاد که در مورد یک سوره‌ای گفته بشه که این سوره فلان امامه، سوره فلان معصومه. لااقل بنده خاطرم نیست. گاهی تشبیه شده بعضی سوره ها. مثلا امیرالمومنین رو تشبیه کردن به سوره قل هو الله. از جهاتی، اونم چون سه مرحله داره. سوره توحید، سه مرحله توحیده. فرمودن پیغمبر اکرم که محبت به تو و انس با تو هم سه مرتبه داره که اون سه مرتبه ایمان رو تشکیل میده. امیرالمومنین رو تشبیه کردن به سوره قل هو الله، نگفتن سوره توحید سوره امیرالمومنین. یادم نمیاد در مورد سوره اینجور تعبیری داشته باشیم که این سوره فلان امام. در مورد سوره فجر میفرماید فإنها سورة الحسین علیه السلام. سوره فجر سوره امام حسین. حقا و انصافا این سوره قریبه، خصوصا این زاویه، اینی که این سوره امام حسین علیه السلام. ورقبو فیها رحمکم الله. فرمود نسبت به این سوره رقبت داشته باشید، خدا شما رو مورد رحمت قرار بده. ابو اسامه تو مجلس نشسته بود، مجلس امام صادق علیه السلام، سوال کرد، گفت کیف صارت هذه السوره للحسین خاصتاً. آقا چطور این سوره شده سوره امام حسین به طور خاص؟ داستان چیه؟ ربطش چیه؟ قضیه چیه؟ چرا این سوره رو میگین سوره امام حسین؟ حضرت فرمود الا تسمع الى قوله تعالی. مگه این آیه شو نشنیدی در سوره فجر یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. انما یعنی الحسین ابن علی علیه السلام. فهمید این آیه منظورش حسین ابن علی، اینی که گفته نفس مطمئنه، امام حسین رو گفته. حالا در مورد این انشاءالله بیشتر نکات رو عرض خواهم کرد. فهوه ذو النفس المطمئنه، امام حسینه که نفس مطمئنه داره. الراضیه المرضیه، این راضیه مرضیه که فرموده که هم او از خدا راضیه هم خدا از او راضیه، این امام حسین علیه السلام. و اصحابه من آل محمد صلی الله علیه و آله الراضون عن الله یوم القیامه، اصحابی هم که اصحاب او هستن کسانی هستن که از خدای متعال راضی هستن. این راضیتن مرضیه فقط در مورد امام حسین علیه السلام نیست، در مورد اصحاب امام حسین هم هست. الراضون عن الله یوم القیامه و هو راضن عنهم، اینها روز قیامت هم خود این اصحاب از خدا راضی هم، هم خدا از این اصحاب راضی. و هذه سوره فی الحسین ابن علی و شیعته و شیعت آل محمد صلی الله علیه و آله. دقت دارید تعابیر خیلی تعابیر ویژه‌ایه دوستان، خیلی این کلمات دقیق و خاصی است. فرمود سوره فجر سوره حسین ابن علیه و سوره شیعیان اوست و سوره شیعیان آل پیامبره، خاصتاً اختصاص داره به اینا. من ادمن قرائت الفجر، هر کس که مداومت داشته باشه نسبت به قرائت سوره فجر، کان مع الحسین علیه السلام فی درجته فی الجنه، با امام حسین در درجه‌ای که امام حسین علیه السلام هست او در بهش خواهد بود، هر کسی که انس زیادی با سوره فجر داشته باشه. حالا بنده از شما سوال میکنم، حقا و انصافا خدا وکیلی، شما سوره فجر رو توی مجالس امام حسین علیه السلام، تو هیئت‌ها، حتی تو حرم امام حسین، تو حسینیه‌ها، تو این دسته های عزاداری، اینها پررنگ می‌بینید؟ جا داره هر شب؟ خب خیلی عالیه، زیارت عاشورا می‌خونن، حق هم هست، درست هم هست. قشنگ‌تر از این که سفارش امام صادق علیه السلامه بخوایم اینو پیاده بکنیم، مدل بکنیم، قشنگترش اینه که وقتی میخوایم هیئت رو شروع کنیم، البته اینو اگه بنده پیشنهاد بدم احتمال زیاد تو همین جلسه هم اجرا نخواهد شد، ولی حالا به هر حال پیشنهاد دیگه، شاید یه وقتی یه جایی به درد بخوریم. قشنگ این کارا، اینا فرهنگ بشه، را بیفته، جا بیفته. جلسه رو میخوایم شروع بکنیم همه با هم همخوانی سوره فجر داشته باشه، قاری سوره فجر بخونه، آخر مجلس میخوان شام بدن تا سفره پهن میشه سوره فجر بخونن دست جمعی. این بشه سرود عزادارا، سرود نوکرا، سرود دست جمعیشون. فهمون سوره حسین ابن علی، فانها سوره حسین ابن علی. شما چه نوحه ای قشنگتر، چه نوحه سرایی بهتر، چه نوحه ای قشنگتر از قرآن، چه نوحه سرایی بالاتر از خدا سراغ دارید که باهاش وصف کنید امام حسین رو، توصیف کنید عظمت کربلا رو. اینا آیاتیست که خدا در این آیات هم حقیقت رو ما نشون داده، هم نوحه خونده برای این حقیقت لگد مال شده و مظلوم واقع شده. سوره فجر فرمود سوره امام حسین علیه السلام. قشنگه بین ماها این ادب جا بیفته، این روش جا بیفته، فرهنگ کنیم اینا رو. اینا دیگه دستور اهل بیت، دستورات من درآوردی هم نیست. آخه بعضی وقتا بعضی کارا من درآوردی تو بعضی هیئت‌ها و مجالس و اینا باب میشه، بعضی چیزایی که به جایی هم بند نیست، قاعده و ضابطه‌ای هم نداره. حالا نمیخوام بنده اشاره بکنم به بعضی از این آداب و رسومی که بعضا غلط هم هست، زشت هم هست. فلان شب مثلا در شبای محرم مجلس عروسی میگیرن مثلا برای فلان شخصیت کربلا. خب این در شأن نیست. حالا اصلا از جهت تاریخی هم اثبات نشده که مثلا حضرت قاسم، دیگه حالا اشاره کردم، حضرت قاسم علیه السلام مثلا ازدواج کرده باشه، حالا شبای محرم مجلس عروسی مثلا برای حضرت قاسم علیه السلام گرفتن، اینا به جای بند نیست. ولی اینی که فهمود با سوره فجر انس بگیرید، این به جای بنده. اینو فرهنگ کنیم. مثلا خب این چیزیست که بعضی بزرگان هم گفتن، بنده از بعضی بزرگان خودم شنیدم، ایشون فهمون روزهای دوشنبه نماز صبح تو سوره فجر بخون، چون روز دوشنبه روز زیارتی امام حسین علیه السلام، امام حسن و امام حسین، این روز چون ارتباط داره به امام حسین علیه السلام، تو صبح تو با سوره فجر شروع کن که سوره امام حسین. قشنگ این ایام محرم، تمام محرم و صفر نشد، دهه اول نشد، روز عاشورا نماز صبحمون رو سوره فجر بخونیم، نماز ظهر، ظهر عاشورا الحمدلله باب نماز جماعت میخونن، باب کنیم این رو. مگه چقدرم طول میکشه؟ کلا 30 تا آیه است، چیزی نیست، 4 الی 5 دقیقه شاید طول بکشه قرائتش اگه تون تون بخونن. ظهر عاشورا سوره فجر بخونیم در نماز، در نماز ظهر، در نماز عصر مثلا، اینو باب کنیم، این فرهنگ رو بیاریم. بعد این که اومد کم کم بشینیم تحلیل بکنیم. حالا این شبها انشالله بنا داریم خدمت دوستان یکم این سوره فجر رو با هم دیگه تحلیل بکنیم، ربطش به امام حسین علیه السلام چیه، کم کم باب میشه. بعد فرمود هم خودش صاحب نفس مطمئنه بود و راضی مرضیه بود، هم کسانی که با او شهید شدن اینطور بودن، هم شیعیان او اینطورن، هم شیعیان ما اینطورن. اصلا داره راه میده به ما، راهکار میده، مسیر میده، جهت میده. میگه حسینی بودن تو فرهنگ قرآن یعنی این، افقت باید این باشه به نفس مطمئنه برسی، راضیه مرضیه بشی. بذار یکم اینو توضیح بدم. در سوره مبارکه فجر که الان انشاءالله شب‌های بعد بیشتر بهش خواهیم پرداخت، چند تا محور داره توی این سوره، چند تا بحث. اول شروع میکنه چند تا قسم میخوره که الان انشاءالله عرض خواهم کرد، این قسم ها نکات مهمی هست، انشاءالله شب‌های بعد عرض خواهم کرد. بعد میاد افرادی رو و امتهایی رو معرفی میکنه، قوم عاد رو معرفی میکنه، قوم ثمود رو معرفی میکنه، فرعون رو معرفی میکنه، عاقبت اینها رو معرفی میکنه. بعد یه شرح حالی از انسان میده، فعمل انسان اذا مبتلاه ربه. چهار تا محور کلیدی به نظر میرسه که در سوره مبارکه فجر به چشم میخوره که ما هم شده این شبها در مورد این چهار تا محور نکات رو عرض خواهیم کرد. یکیش انسانه و داستان انسان، شرح حالی از انسان. این چهار تا کلمه رو با توجه خاصی بنده به خاطر وزن هماهنگشون، البته عین کلماتش در این آیات اومده، ولی به خاطر وزن هماهنگشون این چهار تا رو به این نحو بیان میکنم. یکیش انسانه، بعد داستان انسان تو دو مسیر تعریف شده، یه مسیر مسیر طغیانه، یه مسیر مسیر اطمینان. مسیر طغیان مسیر فرعون، تقو فی البلاد و جاب و صخر بالواد، طغیان کردن. اینا مسیر فرعون و افراد شبیه بود. یه مسیر، مسیر اطمینان یا ایتها النفس المطمئنه. آدما دو تا مقصد و مقصود دارن، دو تا مسیر دارن، دو مدل سلوک دارن، یا میافتن تو خط طغیان یا میرن تو مسیر اطمینان. و این شد سه تا رکن: انسان، طغیان، اطمینان. رکن کلیدی که این آدم ها رو معلوم میکنه وزنشون و قوارشون و این کلمه حیاتیه که کلمه امتحانه. سوره فجر در واقع تو این چهار کلمه، اونقدی که تدبر در این آیه نشون میده و حالا عرض خواهیم کرد، این چهار تا توش خیلی برجسته است: انسان، طغیان، اطمینان، امتحان. علامه طباطبایی هم در تفسیر شریف المیزان رو همین واژه ها تاکید داره. اینا که عرض کردم از بنده نیست، عیناً این مطلب در تفسیر المیزان جلد 20 اونجا مطلب رو علامه طباطبایی فرمود. سوره فجر داستان انسانی است که بین طغیان و اطمینان به واسطه امتحان انتخاب میکنه، تو مسیر قرار میگیره و میره. اگه تو مسیر طغیان رفت، عرض خواهم کرد آیاتی که در مورد عذاب و جهنم و نکاتی که حالا بعداً روش صحبت بشه، اگه تو مسیر اطمینان رفت میشه امام حسین و اصحاب امام حسین و شیعیان امام حسین. و آقا این قشنگترین بیان در مورد عاشوراست، این دقیقترین بیان در مورد عاشوراست، این زیباترین و کاملترین زاویه پرداختیه که میشه به کربلا پرداخت. ما گاهی میگیم آقا حسینیان زمان، یزیدیان زمان. واقعش اینه که دل آدم آروم نمیشه با این حرفا. آقا یه واقعه تاریخی بوده، چرا هی میخواین این وریا رو به اونا بچسبونین، اون وریا رو به اینا بچسبونین، هی میخواین بگین ماها مثلا حسینی هستیم، اون یکی ها که رو به رو اونن یزیدی هن. بنده اینو زیاد شنیدم، خصوصا از دانشجوهایی که شبهه دارن تو ذهنشون، که چرا شماها مثلا خودتون رو امام حسینی میدونین، حالا مثلا شما آخوندا، مثلا شما جمهوری اسلامی، مثلا ولایت فقیه، چرا شماها میگید ما حسینیم، هر کی هم روبرومون در اومده یزیدیه، همه رو از یه کنار از یه ور یزیدی میکنین، خودتون رو حسینی گرفتین، شما شدین شهروند تاریخ، اونا همه روبروتون مافیا. چه دای گندهیه؟ نه آقا، اصلا ما میگیم شماها یزیدید. یه وقتی با یه جوانی همکاروان بودیم، از یه گروهی بودن، مثلا بچه های تهران بودن و با هم کربلا رفته بودیم، میخوام بحث بکنم به تنش کشیده بشه که خوابتون نگیره. بعد تو کربلا این جوان داشت به بنده میگو با رفقای دیگرش که ما روحانی کاروان اینا هم بودیم، خیلی سال پیش، 12-13 سال پیش، او داشت میگفتش که من از سر عشقم به امام حسین ظهر عاشورای سال 88 اومدم روبروی شما آخوندا، مثلا روبروی، حالا تعبیر خودشون، روبروی یزید زمان ایستادم از سر عشقم به امام حسین. واقعش اینه که ما از یه ولی داریم تاریخ رو تعریف میکنیم که به نفع خودمون بشه. این دوربین رو اگه بدیم دست او یکی از اون زاویه او ببینه، خب اونم همه رو به نفع خودش ختم میکنه. لذا این نوع قرائت ها، این نوع روایت ها ناتمام، نارسه، غلطه. ما باید رو بیاریم به قرآن، باید امام حسین رو از دریچه سوره فجر معرفی کنیم، وگرنه امام حسین مصادره خواهد شد به نفع این جریان سیاسی، به نفع اون گروه، به نفع این حزب. اصلا معلوم نمیشه قواعد و قواره کربلا و امام حسین. نکته بسیار کلیدی دارم عرض میکنم. بنده 16-17 سال لااقل منبر رفتم محرم ها با این لباس، قبلش هم محرم ها منبر رفتم. این بحثی که دارم امسال اینجا خدمت شما عرض میکنم، میتونم عرض بکنم مهمترین بحثی است که در طول عمرم لااقل نسبت به بحث کربلا و امام حسین عرض کردم. من که هرچی نگاه میکنم این زاویه پرداخت تمام آن چیزی که بنده ها تو این 16-17 سال، بعضی سالها روزی 7 تا 6 تا 5 تا لااقل 4 تا منبر داشتیم، موضوعات متعدد متنوع، سالی میشه مثلا 50 جلسه، 40 جلسه، 60 جلسه، دیگه حساب ببین چند صد ساعت سخنرانی میشه. همه این 700 800 ساعت لااقل سخنرانی در مورد امام حسین و کربلا و عاشورا به نظر میرسه که باید توی این ظرف طرح بشه، از دریچه سوره مبارکه فجر باید مطرح بشه تا کربلا ظرفیت خودشو نشون بده، تا مسائل خوب از هم تفکیک بشه، تبیین بشه، حلاجی بشه، قاعدش در بیاد. ما صاف میریم سراغ تاریخ، بعد تاریخ هم که پر از متشابهاته، بعضی ها سندش ضعیفه، بعد میشه مصادره مطلوب کرد، بعضی ها دلالتهاش ناتمامه، وجه کار اصلا معلوم نیست. امام حسین فرموده دین ندارید آزاده باشی، طرف میگه آقا من بهایی هم، به جمله امام حسین شما عمل کرد، گوه دین ندارید آزاده باشی. راست میگه، ما از یه جایی شروع کردیم، کربلا رو گفتن که هر کسی از زن خودش میتونه یه چیزی بهش بچسبونه. ما از اون نقطه کلیدی کربلا باید شروع کنیم، از اون نقطه حیاتی انسان باید شروع کنیم، از اون دوراهی طغیان و اطمینان باید شروع کنیم، از سوره فجر باید امام حسین رو ببینیم. اون وقت معلوم میشه با این تبیین، با این تعریف که مشخصاتش و قواعدش رو انشاءالله این شبها عرض خواهیم کرد، بحث مفصلی است، خیلی هم مطلب هست تو این بحث، اون وقت معلوم میشه کی اهل طغیانه، خیلی شفاف و روشن معلوم میشه کی اهل اطمینانه. دیگه هم نمیخواد کسی مصادره کنه، اونی که اهل اطمینانه امام حسینیه، حتی اگه به ظاهر سنگ امام حسین هم به سینه نزنه. اونی که اهل طغیانه یزیدیه، ولو صدای حسین حسینش عالمو کر کرده باشه، قاعدش اینه. بعد این دوتا هم خودشونو تو امتحان نشون میدن، بعد این سوره قوغا کرده تو این جهات، تو تعریف امتحان خیلی این آیات فوق‌العاده است، خیلی جذابه. و اما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه. ای کاش این جلسات ما ممتد بود تا صبح قیامت یه سره میشستیم با هم کلمه به کلمه این آیات رو هی میگفتیم، هی میشنیدیم، هی لذت میبردیم. دقت‌هایی که تو این کلمات هست، تو این آیات هست، خیلی لطیفه. و اما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن. از دوستان تقاضا دارم این جلسه رو با یه حواس جمع‌تری، با یه دقت بیشتری مد نظر داشته باشیم. اساسا ما تو این جلسات شرکت میکنیم، فلسفه سخنرانی کردن و گفتگو تفکره، و فهمود ساعتی تفکر از 70 سال عبادت بالاتره. ثمرش هم میبینیم، وقتی دقایقی آدم تفکر میکنه اون وقت میبینه تو روزه حالش یه حال دیگریست، معرفتش یه معرفت دیگریست، زیارتی که بعدن میکنه زیارت دیگریست، نگاهش به داستان عوض میشه، قضیه براش فرق میکنه. اینو انشالله یه همیاری با هم دیگه داشته باشیم، با یه حوصله و دقت بیشتری این مباحث رو با هم دیگه داشته باشیم انشالله. من عذرخواهی میکنم، خیلی اذیتتون میکنم و اذیتتونم کردم امشب. میفهمد داستان انسان اینه، گاهی ربش او رو مبتلا میکنه، خیلی زیباست، امتحان میگیره خدا، امتحانش به اینه که اکرمه و نعمه، امتحانش به اینه که خدا تحویلش میگیره و بهش نعمت میده. این انسان ساده چی میگه؟ فیقول ربی اکرمه، میگه خدا منو تحویل گرفت. آقا اینجاست که میگم بیشتر باید دقت بفرمایید. آقا مگه خدا آیه نگفت خدا تحویلش میگیره بهش نعمت میده؟ خب پس چرا دیگه خدا ایراد میگیره به این آدم؟ میگه من اینو تحویل گرفتم، بهش نعمت دادم، این انسان جاهل برگشته میگه خدا منو تحویل گرفت. خب مگه خودت هم نگفتی که منو تحویل گرفتم؟ پس چرا ناراحتی از این که میگه منو تحویل گرفتن؟ نه، برای اینکه این دو مدل تحویل گرفتنه، اشتباه کرد، قاطی کرد، از همین جاها طغیان شکل میگیره. این دو مدل امتحان، این دو مدل تحویل گرفتن چیه؟ یه وقت یه دانش آموز رو، حالا ماهایی که معلمیم و سر و کله میزنیم با دانشجو و طلب و اینا، دو تا درخواست جدی معمولا ازمون میشه وقت امتحانات. یکی اینه که آقا یه کاری بکنیم دانشجومون حذف درس نشه، کمکش کنیم به هر طریقی که میتونه استاد کمک کنه که این بتونه امتحانشو بده. این معمولا درخواست اولی که از یه استاد میشه. درخواست دوم چیه؟ اینه که بعد امتحان قبول بشه. این دو مدل تحویل گرفتن این دو جنسه. خدا بشر رو تحویل میگیره، بهش نعمت میده که با این نعمت امتحانش کنه. تحویلت گرفتم جلوت برگه گذاشتم، تحویلت گرفتم تو اتاق توی سالن کنکور راهت دادم، کد کنکور برات فرستادم، برگه داری، مجوز حضور در این سالن کنکور داری، اینها رو تحویل گرفتم، اکرامت کردم. ولی بشر ساده وقتی براش این فیش مثلا حضور در جلسه میاد، مجوز حضور در جلسه میاد، خوشحال میشه، میبوسدش، میگه منو تحویل گرفتن، تموم شد. فیقول و ربی اکرمن، بابا تحویلت گرفتم، امتحان ازت دارم میگیرم. چون خدا بعضیا که از چشمش میافتن اساسا اینا رو از دایره امتحان خارج میکنه، که به این میگن سنت استدراج. ذرهم یاکلوا و یتمتعوا، دیگه ولشون کن، دیگه امتحان نداریم. اخراج بابت امتحان، اصلا رد نمیدم، اصلا تو امتحان نمیگیرم، شما راحت باش، بچه رو مدرسه بیرون میکنه، برو بیرون تو کوچه بازی کن، از تو امتحان نمیگیرم. این اکرام اوله. بشر ساده با این اکرام اول گول میخوره، فکر میکنه خدا تحویلش گرفته. چقدر این آیات دقیق و لطیفه. به بعضی ها خدا پول میده، سلامتی میده، همسر خوب میده، کسب و کار خوب میده، زیبایی میده، بعد میگه ربی اکرمن. ما ها خیلی وقتا فکر میکنیم اینا پاداشیه که خدا بهمون داده. میگه به امام حسین توسل کردم مثلا بچه دار شدم. بله، این یه مرحله اکرام هست، این تحویل گرفتن است که شما رو خدا تحویل گرفت، از این به بعد با بچه امتحانت میکنه، تو سالان امتحان راحت داد، خونه دار شدم، پول دار شدم، تموم نشد داستان. نری بگی از امام حسین گرفتم، نگی بگی داستان تموم شد، وارد امتحان جدیدی شدی، کارهای خوبی البته کردی، خدا هم بهت یه مزدی داد. مزدت این نیست که یه مدالی گردنت انداخت، مزدت اینه که تو سالن امتحان راد داد. قاطی نکنیم، خیلی اینا دقیقه. فیقول و ربی اکرمن، یه آیه دیگه داره، حالا انشالله ما از آیات زیاد باید بخونیم تو این جلسات. یه آیه دیگه داره، خیلی اینا آقا از جهت روانشناسی فوق‌العاده است، نهایت دقیق روانشناسی قرآنه. میگه به بعضی ها که میگم به قیامت ایمان بیار، میگن ما از اون نصا قائمه. من که فکر نمی کنم قیامتی باشه، ولی اگه قیامتی هم باشه، ولئن رددت الی ربی، دو جای قرآن نگفته، اگه قیامتی هم باشه، چون اینجا خدا منو تحویل گرفته، به هم رسیده، من از این کشف کردم که من یه احترام برای خدا دارم، یه رفاقتی با ما داره، یه وضع خوبی پیش خدا دارم. من که نمیگم قیامتی هست، اگه قیامتی هم باشه اون برم اوضاع ما خوبه، من از این اونو کشف کردم. اینا ریشه های پنهان و عجیب و غریب و عمیق طغیانه. علامه طباطبایی میفرماید این آیات اصلا در مورد طغیان مشرکین و بت پرستان نیست، اینا در مورد طغیان مؤمنینه. چون میگه یقول ربی اکرمن، خدا رو قبول داره، تقدیر و رزق خدا رو هم قبول داره، بت پرست نیست. اینا طغیان میکنن، طغیان اینا خطرناکه، اینا نمیفهمن طغیان کردن، اینا به پشتوانه چهار تا عنایت ظاهری از جانب خدا طغیان میکنن. یه محاسبات عجیبی تو این داستانه، خیلی خطرناکه، قاطی میکنه، فکر میکنه این پاداشه. بابا این امتحانه، جزا نیست. اصلا اون جزایی که تو میگی خدا تو دنیا به کسی نمیده، اصلا اینجا به کسی نمیده، مال بعد مرگه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. حالا برو تو بهش، حالا برو کیفال، حالا برو جواب و نتیجه تو بگیر. اینجا که از اونها به کسی نمیده. انسان تو امتحانه، هم اون وقتی که سر و وضع خوبی داره اکرمه و نعمه هو امتحانه، هم اون وقتی که فقط در علیه رزقه هو. ولی بدبختی انسان اینه، اون وقتی که چهار تا از جانب خدا تعبیرش میگیره نوازش میکنه، که امتحانش به اینه که تو این نوازشه چی کار میکنه، میگه ربی اکرمن، طغیان میکنه، میگه ما که دیگه با خدا رفیق شدیم. وقتی هم که اوضاع به هم میریزه تنگ میشه، فقط در علیه رزقه، خدا یکم رزقشو تنگ میکنه، اونجا چی میگه؟ اونجا باز یه جور دیگه طغیان میکنه. فیقول ربی اهانم، میگه خدا ما اهانت کرد، نخواستم این خداتونو، این چه خداییه، این چه وضعشه، این چه اینجوری میکنه با ما، ما رو گیر آورده. این باز یه جور دیگه طغیان میکنه. که این آیه، این مضمون تو آیات قرآن بسیار زیاده. میگه وقتی خیر میرسه یه جور لگد میزنه این بشر، اذا مسه الخير كان منوعا، وقتی شر میرسه یه جور دیگه لگد میزنه. این خاصیت انسانیه که به اطمینان نرسیده، طغیان میکنه، طغیان میکنه تو امتحان، طغیان میکنه. و اتفاقا اونی که به اطمینان رسیده تو امتحان خودشو نشون میده، تو امتحان اطمینانشو نشون میده، تو امتحان محک میخوره. و این نرخ شاه عباسیه، امتحان برای هممون هست به هر نحوی، تو هر لحظه ای. فرمود رگت که قبض و بسط داره، نبضت که میزنه، هر دیگه از این که ما دیگه عجیب تر نداریم دیگه، لحظه به لحظه و بدون هیچ انتخاب و تصمیمی از جانب ما. فرمود لحظه به لحظه رگت که میزنه، روایته، هر قبض و بستی که پیدا میکنه، این حرکت این خون و این نبض، هر قبض و بستش امتحانیه. این دونه دونه‌ای که میخوره، هر یه دونش یه امتحانه. یه از اونجا شما حساب کن، خیلی اصلا نگاه آدم به زندگی عوض میشه. بچه دار شدی؟ امتحانه. بچه خوبیه؟ اوه اوه خدا به دادت برسه. ما هم عملا اینو نمیگیم، ما هم میگیم چه بچه بدی، خدا به دادش برسه. آقا امتحان سختی داری؟ آقا بچه خوب امتحانش خیلی سخت داره، همسر خوب امتحانش خیلی سخت داره. میگه نه، امام حسین به من داده، خیلی همسر خوبی امام حسین به من داده. خب خدا رو شکر امام حسین داده. فیقول رب اکرمن نشیه وقت تحویلت گرفتم، بهت دادن تحویلت گرفتن، تو این امتحان قرارت داده. و آقا میگه من اینا رو میگم تو ذهنتون بمونه، میخوام الگو بگیرید، میخوام اینو یه زاویه دید اینجوری داشته باشیم. آقا میگه آقا من زن سید نمیگیرم. گفتن چرا؟ همه عاشق اینن که وصلت کنن با سادات، داماد از زهرا بشن، مثلا عروسشون دختر از زهرا بشه، پیوند بخورن، فامیل بشن با پیغمبر، خیلی افتخاره، خیلی شرفه، محرم میشی به از زهرا سلام الله علیها. گفت بله اینا همه درست، ولی چوبش هم دو برابره، یک کلمه اگه بد بگم، بد رفتاری کنم، تندی کنم. این تو سیره بسیاری از بزرگان نقل شده، بلخصوص برخی از بزرگان تو ذهنم هست، اسم نمیارم، که اینها همسر سیده داشتن. یکی از بزرگان، از این بزرگان تهران، از علمای مشهور، ازشون نقل شده بود که ایشون وقتی هم که میخواست در بستر کنار همسر قرار بگیره، از بالا هیچ وقت نمیومد که پای او بالا سر او قرار نگیره، از پایین همیشه، از پایین پا سیده. یکی از بزرگان در قم، محمود تیاره، تیاره شهر سید، یالیشون اسم آوردن، میگفتن که همسر سیده داشت، همسرش وقتی طبقه پایین بود ایشون طبقه بالا راه نمیرفت، میگفت سیده است، احترامش واجبه. امام صادق هم به اون آقا فرمود بچه دار شدی، نام فاطمه بهش گذاشتی، خیلی حواس تو جمع کن، یه وقت داد سرش ندنی، یه وقت دلش رو نشکنی، دست روش بلند نکنی. امتحان، همه زندگی امتحان. خوباش امتحانش سخت‌تره گاهی، نعمت ها گاهی امتحان سخته. گاهی تو تنگنا ها آدم حالش از این جهت بهتره، حواسش جمعه که خدا بهش تنگ گرفته، شرایط اینطوریه، حواسش بیشتر به خدا جمعه، کمتر طغیان میکنه. تو اینجور امتحان ها آدم بیشتر طغیان میکنه و بدیه اینجور طغیان اینه که به خدا هم نسبت میده، خدا منو تحویل گرفت، خدا محبت کرد، خدا به من اینو داده، بله ما رو رئیس کردن، ما رئیس شدیم، دیگه لطف خدا بود دیگه، بالاخره دعای مادر پشت سرم بوده. اینو زیاد شنیدم بعضی دوستان ما، بعضی جاها که دوستی داشتیم یه شرایطی شده بود، یه شهرتی براش پیش اومده بود، خیلی بنده خدا خوشحال بود، میگفتش که من چون هر سحر مادرم به طور خاص بر من دعا میکنه، من این شهرتم رو از اونجا دارم. بابا شهرت یه دری از در جهنمه، روایت عجیب و غریب دارم شهرت داری. بله این اگه یه عزتی تو دنیا، خدا نام تو رو بالا برده، رفعنا لک از ذکرک، احترامیه، یه فرصتی خدا به تو داده، امکانی داده، توجهی به تو هست، از تو حرف شنوی دارن، حق رو میتونی بیان کنی، به سمت حق جذب کنی دلها رو، بکشی، خب فرصت استثنائیه. من این که ربی اکرمن نیست که به ما دادن، الحمدلله ما جایزمونو گرفتیم، خیلی به مادر احترام کردیم، خدا ما شهرت داد، خیلی محبت به فلان کردیم، خدا ما ثروت داد. خود ثروت اول بدبختی و امتحانه، همه اینا رو به چشم امتحان دید، شیرینیاش امتحانه، تلخیاش امتحانه. این میشه مسیر طغیان و اطمینان. طغیان و اطمینان، اگه تو مسیر طغیانه اون ساید تاریخ قرار میگیره، اون طرف روبروی امام حسین علیه السلام. انشالله تعابیرش رو در زیارتنامه ها و روایات میخونم شبهای دیگه برات. جبهه مقابله، جبهه امام حسین، جبهه اهل طغیانه، جبهه طاغوته که توصیف کردن چرا اینها اهل طغیان شده. جبهه سمت امام حسین جبهه اطمینانه، دلها گرمه به خدا. و البته شما وقتی اهل طغیان نبودی مظلوم واقع میشی، حقت لگد مال میشه، تنها واقع میشی، مثل مسلم سلام الله علیه. مسلم هم اهل اطمینان بود، مسلم هم راضیتن مرضیه بود، خودشو سپرده بود و همه رو امتحان میدید، آشفته نشد. نه اون روزی که 30,000 نفر باهاش بیعت کردن، دست دادن، سلام و صلوات براش فرستادن، خودشو گم کرد، فکر کرد کسی. نه اون روزی که تنها واقع شد تو کوچه پس کوچه های کوفه، دنبال یه دری میگشت که در بروش باز بشه، جا بهش بدن. نه اونجا خودشو گم کرد، میدونست جفتش امتحان، تو هیچ کدوم طغیان نکرد. نه اون روز فکر کرد روبروی امام حسین کسی شده، نه تو این تنهایی خودشو باخت. اینا اهل اطمینان بودن. سلام و درود خدا بر حضرت مسلم علیه السلام. شب در کوچه مردم بیعت کرده بودن با عبیدالله، چند ساعتی هم بیشتر طول نکشید، گفتن نماز مغرب رو با جماعت کثیری در مسجد خوند. خب بین نماز مغرب و عشا میرفتن تعشی میکردن، شام میخوردن، برمیگشتن، رفتن برای شام خوردن، نماز عشا شد، مسلم دید 5 نفر چند نفر دورش برای نماز اومد، با خبر شد. تو این ساعت عبیدالله وارد دارالاماره شده، اعلام کرده که هر کی با مسلم باشه میکشم، و اعلام کرده هر کی سر مسلم بیاره جایزه داره. اهل طغیان ببین، نماز مغرب با مسلم خوندن، نماز عشا خوان سر مسلم رو جایزه ببره. راه افتاد تو این کوچه پس کوچه ها، غریب و تنها تو کوچه نشست. گفتن چون شهر کوفه رو دقیق بلد نبود، میخواست از شهر خارج بشه، نتونست، به بنبست خورد حضرت مسلم. دید اگه برگردن مأمورات تو این مبادی اصلی ایستادن، میگیرنش. نشست پشت دری تنها، یه زنی که خدا نام این زن رو بلند کرد در طول تاریخ، به نام توعه، در رو باز کرد، دیدی آقا اینجا نشسته. گفت کی هستی؟ گفت من مسلمم، سفیر حسین. این زن پاک و دل باخته گفت جانم به قربان حسین، تو چرا انقدر غریبی اینجا؟ چرا انقدر اینجا تنهایی؟ جا داد تو در منزل به مسلم، گفت من پسر نااهلی دارم، اونا باید بفهمی که تو اینجا دیگه. حالا داستانشون میدونید، مفصله، نمیخوام کاملشون بپردازم. که این پسر اومد و از رفت و آمد مادر که چند بار رفت و رسیدگی کرد به مسلم زن برد به اینکه اینجا خبریه. گفت چه خبره اینجا؟ و خبری نیست. اومد زد کنار، دید مسلمه. گفت به به، ما دنبال سر تو میگشتیم، تقدیم امیر کنی، خودت با پای خودت اومد. دیگه نزاعی شد با حضرت مسلم و ایشون از اون منزل بیرون اومد و جنگ خیابانی شد با حضرت مسلم. تک و تنها حضرت مسلم در اون جنگ واقع شد و سنگباران کردن مسلم رو و آتشباران کردن مسلم رو، دستگیرش کردن. این مرد بزرگ خودشو نباخت تو تنهایی. یه وقت دیدن اشکش جاریه، خوشحال شد عبیدالله، گفت حسین تو رو فرستاده برای اینکه سفیرش بشی، تو که انقدر بزدلی، خودتو باختی، چی شو تنها شدی، رکب خوردی، رفقات ولت کردن، همینه، هرکی دنبال سیاست میفته باید پیشو به تن بماله، گریه کن. مسلم گفت نه، لا ابکی لنفسی، من که برای خودم گریه نمی کنم. گفت پس برای چی گریه می کنی؟ گفت آخه آقام رو حرف من حساب کرده، زن و بچه فرستاده، نگرانم، این زن و بچه آواره شده. نامه نامه عرضم رو تمام کنم، خیلی اذیتتون نکنم. خیلی نگرانی مسلم همین بود. اینا نفس مطمئن، نه اینا که قصه اینو ندارن که منو میکشن، از ریاست افتادم، پولام رفت، تحقیرم میکنن، مسخرم میکنن، اینا نفس مطمئن نه. اینا دلسوزیشون برای مظلومه، برای غریبه، برای دیگرانه. یه روزه ای رو امشب شب اولی بخونیم، خدا رو هم شکر کنیم، شکرانه این باشه که خدا ما دوباره توفیق داد محرم رو دارید این پارچه های سیاه رو ببینیم، مشکی تن کنیم در آقای بسیم.
الحمدلله حسین جان مبروره.
دوباره حضرت زهرا اسم ما رو نوشت، جز گریه گناه، روزی امسالمون رو اینجا قرار داد، دوره هم بشینیم، مشکی بپوشیم، گریه کنیم. شکرانه این نعمت باشه، نعمت باید شاکر باشه، امتحانه باید شاکر باشه. این روزه رو تقدیم میکنم به حضرت زهرا سلام الله علیها. شب اوله، خیلی میریم جلو تو محرم، ولی خب انشالله همین راهو میندازه امشب. البته مسلم هم ربط داره. مسلم همه نگرانیش این بود که زن و بچه حسین به واسطه حرف من راه افتاده، من مسبب این قضیه شدم، من مسبب این قضیه شدم. بنده احساس میکنم این روزه‌ای که میخوام بخونم، احساس میکنم امام حسین علیه السلام این نگرانیه اصحابش رو التیام داد. خیلی فکر میکردم و این که چرا امام حسین این کار رو کرد زهرا و شورا. عجیبه، خب این کار عجیبیست. ما البته فکر میکنیم مثلا این رو جنبای احساسی داره، خب اونم البته هست، ولی امام معصومه، کارش این حقه. چیزی که به ذهن بنده میرسه اینه که امام حسین یه جورایی آرام کرد روح اصحابش رو. کدوم داستان رو دارم میگم؟ شنیدید همه، زهرا عاشورا، فلما بقی وحده، اون لحظه که امام حسین علیه السلام تنها شد، رعا یمینه و شماله، یه نگاهی به راست کرد، یه نگاهی به چپ کرد، دید هیچکی نمونده توی این سپاه، هیچ مردی نمونده. شنیدید اینجا اصحابش رو صدا زد، یکی یکی بعضی ها رو اسم آورد که عرض میکنه، یکی یکی صدا زد و فرمود نومو من نومتکم، قومو من نومتکم، پاشید بلند شید، چرا خوابیدید؟ و همو ادهر به رسول باشید، از حرام پیغمبر حمایت کنیم، دفاع کنیم. لا اله الا الله. وجهی که به ذهن بنده میرسه اینه، خب چرا امام باید این کارو بکنه؟ احساس بنده اینه، امام در واقع روح اینها رو در عالم برزخ خطاب کرد، چون نا آرزوشون این بود، اصلا سخت بود براشون که وقتی میرن این حرم این خیمه تنها میشه، نمیتونن بایستن دفاع کنن. انگار امام حسین علیه السلام به اینها اینطور فرمود که من به شماها گفتم و دیدم که نمیتونید، ازتون برداشتم، دیگه راحت باش، من که صداتون زدم نداشتید دست و پایی که نصرت کنید، من اینو به شما منتقل کردم، فهموندم که تمام شد، آروم باشید. برداشت بنده اینه، انگار امام حسین علیه السلام شهدا رو آروم کرد، آروم باشید، بدنی نداشتید، من به این بدنهاتون گفتم، این بدنها جون نداشت که باعث حمایت کنه، نبودید، خلاص باشید. اولین کسی که صدا زد امام حسین علیه السلام این آقای با وفا که یادش نمیره، با اینکه مسلم در من یک ماه پیش به شهادت رسیده، عرفه بوده دیگه، الان عاشوراست، یک ماه گذشته. اولین کسی که صدا زد این بود، وقتی اصحابو خواست صدا بزنه اول صدا زد یا مسلم ابن عدی، یا هانی ابن عروه، یا حبیب ابن مظاهر، یا مسلم ابن اوسجه، تک تک صدا زد. اولم از مسلم شروع کرد، روزه رو اذیتتون میکنم، به اینجا دارم میکشونم، میخوام آتیشش از این شب اول بیفته تو وجودمون، با این آتیش بیام تو محرم، عذر میخوام که امشب اینو دارم میگم. وقتی اینا رو حجت رو تمام کرد، حالا باید حجت رو با دشمن تمام کنه. اینجاش دیگه داستان فهم میکنه. شاید این بخش اولم حکایت میکنه از مظلومیت و تنهایی امام حسین، ولی این آرامش بخشه برای روح این شهدا، برای اهل حرم. ولی این بخش دوم احساس میکنم هرچی این شهدا آرامش گرفته بودن از جمله اول، با این جمله دوم امام حسین دوباره آتیش گرفته. جمله دوم این بود اما فیکم مسلم هل من زابن یزم وان حرم رسول، هل من معین، هل من مغیث، یکی از بیاد از حرم پیغمبر دفاع کنه، یه مسلمون پیدا میشه به این زن و بچه رحم کنه.